الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در استدلال به روایات طایفه اول برای اینکه نافله در وقت فریضه در جایی که صلات ادایی بر شخص باشه نافله ممنوع هست و مشروعیت ندارد، رسیدیم به استدلال به موثقه محمد ابن مسلم که حدیث 3 باب 35 از ابواب مواقیت بود. من حیث سند که این روایت مشکلی نداشت چون موثقه بود، اما من حیث دلاله، آیا دلالت بر مدعا که منع نافله ممنوعیت نافله فی وقت الفریضه هست دلالت دارد یا ندارد، مناقشه شده است در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای حکیم، مناقشه شده بود در استدلال در دلالت این روایت بر مدعا. مرحوم آقای حکیم دوتا مناقشه فرمودند. مناقشه اول این بود که این روایت، ولو در این روایت آمده است که تطوع بین اذان و اقامه جا ندارد، ولی در مقابل این روایت ما روایاتی داریم که دلالت می کند بر استحباب فصل بین اذان و اقامه به رکعتین. اون روایت دلالت بر ثبوت و نافله دارد، این روایت دلالت بر منع نافله داره. پس این روایت محمد بن مسلم قابل اخذ نیست چون منافات با اون روایات دیگه داره. در خود همین موردش که نافله بین اذان و اقامه باشه قابل اخذ نیست، فضلا از این که در موارد دیگر به او اخذ بشه. اشکال اول من حیث دلاله این بود. اشکال دوم این بود که فی حد نفسهی این روایت محمد ابن مسلم ظهوری در من ندارد، منع به معنای بطلان و عدم المشروعیه از این روایت نمیشه استفاده کرد. چرا؟ به خاطر اینکه شما از کدوم قسمت روایت میخواهید استفاده من بکنید؟ از قسمت اول که درش این عبارت انا اذا اردنا ان نتطوع کان تطوعنا فی غیر وقت فریضه، از قسمت اول میخواهید استفاده من بکنید یا از قسمت اخیر که در زید فرمودن فیضا دخلت الفریضه فلا تطوع؟ از هیچ یک از این دو قسمت نمیتوان استفاده منع لزومی به معنای عدم مشروعیت کرد، اما از قسمت اول که انا اذا اردنا ان نتطوع کان تطوع نافی غیر وقت فریضه، فرمودن که عدم دلالت و عدم ظهور در این قسمت واضح هست، چون نهایتش اینه که امام علیه السلام فرمودن ما این گونه عمل نمی کنیم. این گونه عمل نکردن امام علیه السلام در این مورد دلالت ندارد بر عدم مشروعیت. ممکنه مشروعیت داشته باشد ولی در عین حال به خاطر قلت ثواب در مجموع امام علیه السلام به این نفع عمل نمی کنه. مجرد عدم عمل امام کاشف از عدم مشروعیت نیست. روی این حساب فرموده این قسمت اول که دلالت نداشتن و ظهور نداشتن اون واضح و ظاهره، اما قسمت دوم که فقره عقیده باشه، فرمودن فاذا دخلت الفریضه فلا تتبع. بله، این از این قسمت بخواید استفاده من بکنید، اشکال اینه که از این قسمت نمیشود استفاده من کرد، چون ولو در عبارت زید فرمودن که عند دخول فریضه یعنی وقت فریضه تتبع نیست، ولی با توجه به این که در صدر فرمودن انا اذا اردنا، این لا تتبع ممکن مراد از این عبارت این باشه که لا تتبع منا، یعنی ما نافله از طرف ما به حسب عمل ما رویه ما نافله انجام نمی شود، نه اینکه کلن محل نداشته باشه، مورد نداشته باشد نافله عند دخول وقت فریضه. فرمودن در این قسمت دوم هم من الغریب جدا ان یکون المراد منه فلا تتبع منا، فلا تتبع که ما از ناحیه ما صادر نمیشه، این که از ناحیه ما صادر نمیشه این منافات با مشروعیت نداره، ممکنه به خاطر این باشه که کلن مشروعیت نداره و حرمت داره روی نصب از ما صادر نمیشه، ممکنم هست که نه به خاطر کراهت از ما صادر نشه. علایاله دلالت بر منع لزومی و عدم مشروعیت نداره. حالا من الغریب جدن که فرموده ظاهرن به این اعتبار باشه که با توجه به سر زعه که حضرت فرموده ما تطور اینجوری انجام نمیدیم، با توجه به سر و قرینیت صد این کلمه فلا تتبع باید هم بشه بر فلا تتبع منا، اون صد قرینه برای این معنا هست. دیگه همون ادامه این دیگه توضیح بیشتری دیگه، تفضل بیشتر در بیان دیگه، همون دیگه تتبع ما وقت فریضه شد دیگه،
دیگه چه نکته اضافه تری داره
دیگه، در غیر وقت فریضه است، ولی وقت ادامه مطلب دو شقه شد دیگه، در غیر وقت فریضه ما تتبع انجام میدیم، به وقت فریضه که رسید ندیده تتبع رو ترک میکنیم، دو شقه شد دیگه، تو یه جهت انجام دادن نافله در غیر وقت فریضه و انجام ندادن نافله، دو شقش رو امام علیه السلام تفضلا بیان کرد دیگه برای وضوع بیشتر مطلب. این بله، این مناقشه مرحوم حالا می‌رسیم ببینیم حالا تمام است یا نه، ولی مناقشه مرحوم آقای حکیم، مناقشه دلالی این بود که ایشون فرمودن که این فقرات این روایت، نه فقره اول سر و نه زید، هیچ کدوم دلالت بر منع لزومی ندارد، بر منع لزومی ندارد، نهایتش اینه که از دلالت میکنه که به صورت رویه از ائمه علیهم السلام، از معصومین علیهم السلام محقق نمیشه، اما محقق نشدن به حسب رویه و عادت این منافات با اصل المشروعیه نداره، می سازد با اینکه مشروع باشد ولی در مرتبه پایین تر از مشروعیت که همراه با قلت ثواب است. این اشکال مرحوم های حکیم. مرحوم های خویی هم از نظر سند که خب در روایت مشکلی نیست، فرموده از نظر دلالت ما به این روایت نمیتوانیم استدلال بکنیم، من حیث دلاله این روایت قاصر هست، چرا؟ به خاطر اینکه این روایت در خصوص تتبع بین الاذان و الاقامه وارد شده، در خصوص تتبع بین الاذان و الاقامه وارد شده، این اخص از مدعا هست، مدعا ممنوعیت تتبع فی وقت الفریضه هست به نحو مطلق، نه در خصوص اون جایی که بین اذان و اقامه، موارد دیگه وجود داره که اونها عمده اون بقیه موارد هستن. این روایت اولا بله اخص از مدعا هست، مدعا را در تمام دائرهش اثبات نمی کنه. بلکه بالاتر این روایت به علا خلاف المطلوب عدل، این روایت دلالت بر مشروعیت میکنه، دلالت بر عدم ممنوعیت میکنه، نه اینکه دلالت بر ممنوعیت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اونچه که در این روایت مورد سوال بوده، سوال رجل من اهل المدینه بوده، اینه که به امام علیه السلام، از امام سوال کرده که چطور بین اذان و اقامه شما نافله انجام نمیدهید. این که مورد سوال یا به تعبیر دیگر بله این مورد اعتراض را مثلا متوجه کرده به تتوع بین اذان و اقامه، معلوم میشه که نسبت به تتوع نسبت به قبل از اذان یا در حال اذان، در حالی که اذان گفته میشه، نسبت به این قسمت از صدور نافله و انجام دادن نافله از امام معهود بوده و معلوم لدى السائل بوده، اونجا را اعتراض نکرده، فقط اعتراضش را به فاصله بین اذان و اقامه به اینجا اعتراض را در این قسمت متمرکز کرده. خب با توجه این که در این قسمت متوجه کرده، این معلومه که فی حد نفسیهی این انجام دادن نافله در وقت فریضه مشکلی نداره. حالا این مورد خاص که بین اذان و اقامه بوده، اینجا شاید به خاطر خصوصیت این مورد بوده و الا نسبت به مشروعیت نافله فی غیر این مورد، این روایت دلیل بر عدم المنع میشه، دلیل بر عدم المنع در غیر مورد میشه، نه اینکه دلیل بر منع باشه. نه تنها دلیل بر منع فی غیر فاصله بین اذان و اقامه نیست، نه تنها دلیل بر منع نیست، بلکه دلیل بر مشروعیت و عدم المنع فی غیر این مورد هست.
شاید امام فقط تو همین زمان نماز
خونده. بله، حالا این اشکال، حالا احتمال اینم هست، اشکال پس در قسمت دلالت نسبت به هم در فرمایشات مرحوم های حکیم و هم در فرمایشات مرحوم های خویی، از نظر دلالی گفتن این روایت دلیل بر مدعا نمیشه. آیا این مناقشات تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به مناقشه اول مرحوم های حکیم که فرمودن این روایت منافات با روایات دیگه ای داره که در خصوص همین بین اذان و اقامه دلالت بر استحباب فصل به رکعتین کردن، خب این قسمتش اینکه منافات داره با هم دیگه باید به یه نحوی جمع بکنیم، اینها این اشکال تمامه که به یه نحوی باید جمع بشه. ولی اشکال دومه، حالا کیفیت جمع آیا به نحوی است که با مطلوبیت نافله، مشروعیت نافله، با مشروعیت نافله فی وقت الفریضه سازگاری داره یا نداره، یه بحث دیگه ای هست. ولی علایالت این قسمت از اشکال که این روایت معارض داره، ما باید معارضش را، جمعش را با معارضش حل بکنیم، باید بین این روایت و معارضش جمع بکنیم، مشکل تعارض را حل بکنیم، این مطلب فی حد نفسی تمام. ولی اون قسمت دوم که فرمودن که این روایت اصلا دلالت بر من ندارد، ظهور در من ندارد، ظهور معتدم به در من ندارد، چه به لحاظ فقره اول چه به لحاظ فقره دوم، جوابی که نسبت به اون قسمت اول یعنی فقره اول داده میشه، مرحوم آقای حکیم فرمودن در فقره اول امام علیه السلام فرمودن که انا اذا اردنا ان نتتوع کان تتوعنا فی غیر وقت فریضه. در این عبارت امام فقط فرموده ما این گونه عمل نمی کنیم. این که ما این گونه عمل نمی کنیم این گونه عمل نمی کنیم، این می سازه با این که ممنوع باشد، غیر مشروع باشد، می سازد با این که مشروع باشه ولی اقل و ثوابانتون هست. امام علیه السلام، معصوم علیه السلام این کار رو انجام نمیده. این قسمت فرمایش مرحوم حکیم این بود، ولی ممکن از این بله جواب داده بشه به این که بله ما باشیم و این عبارت صدر به تنهایی که انا اذا ارنا ان نتصلا کان تتوانا فی غیر وقت فریضه، اگر این ذیل نبود، فقط همین عبارت صدر بود، بله بیش از اینکه رویه معصومین بر این مستقر نشده که بین اذان و اقامه نماز بخونن، بیش از این استفاده نمیشه. ولی در ذیل روایت فرض اینه که در فقره دوم فرمودن اضافه اذا دخلت الفریضه فلا تتوع، با توجه به اینکه در ذیل فرموده فلا تتوع و معنای ذیل فی حد نفسهی، معنای ذیل اینه که لا تتوع یعنی لا مجال لتتوع عند دخول وقت فریضه، لا مجال، لا محل، لا مورد لتتوع، ظاهر کلمه تتوع لا تتوع فی حد نفسه اینه. با توجه به این که در ذیل فرموده فلا تتوع و اونچه که در زید وارد شده حالت تعلیلی نسبت به قبل داره، در تنافی بله بین این دو و در جمع بین دو فقره، از دو فقره از روایت اگر هر کدوم از اینها اختزایی داشته باشند برخلاف اختزای دیگر، اگرچه قاعده عام ولو این هست که اون چه که در صدر بیان شده به عنوان اصل الکلام، عمود الکلام، محور کلام هست و ذیل جمله بعدی بعد از او باید بیان بشه، ولی این مطلب در مواردی است که ما ذکر فی ذیل خاصیت تعلیل را نداشته باشه، ولی اگر فقره ثانیه و جمله ثانیه حالت تعلیلی داشته باشه، خب ظهور تعلیل لا اشکال در اینکه اقوا هست نسبت به اون حکم، اون فقره‌ای که حکم متضمن و متکفل بیان حکمه. خب با توجه به این مطلب در حقیقت مقتضای جمع بین این دو فقره که مقتضای جمع بین این دو فقره این نیست که مرحوم آقای حکیم مشق کرده است که ما فقره اول را حفظ می‌کنیم و بر اساس به ظهورش در فقره اول حفظ می‌کنیم، تحفظ می‌کنیم، فقره دوم را حمل می‌کنیم، معنا می‌کنیم به نحوی که مناسب با فقره اول باشه، بلکه بعکس، چون فقره دوم به منزله تعلیل در اینجا قرار گرفته، بر اساس فقره دوم اون فقره اول انا اذا اردنا اگه معنا بشه، عبارت اینجوری که معنا بشه که امام علیه السلام فرمودن که ما رویه ما بر این نیست که در غیر، رویه ما بر اینه که در غیر وقت فریضه نماز تتوع انجام میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقت فریضه اومد که مجالی برای تتوع نیست، چون با دخول فریضه، با آمدن وقت فریضه لا مجال برای تتوع، تتوع مورد نداره، روی این حساب ما که بخواهیم نماز نافله بخونیم، نماز نافله مون را میذاریم برای قبل از وقت فریضه. بله ولو در فی حد نفسهی، در صدر، اگه ما صدر تنها را داشتیم که امام فقط رویه استقرار رویه خودشون را بر این بر نافله قبل از وقت بیان فرمودن، اگه فقط این فقره را داشتیم دلالتی نداشت، ولی به ملاحظه ذیل در مجموع این روایت دلالت بر این داره که در وقت عند دخول و فریضه تتوع مجال ندارد. این روی حساب این مناقشه دومه که در کلام مرحوم آقای حکیم بوده، این مناقشه به نظر تمام نمیاد.
حکیم خودشون قبلا تفصیل دادن بین اونجایی که راوی فعل معصوم رو نقل میکنه و اونجایی که خود معصوم فعل رو نقل میکنه، و فهمیدن اونجایی که خود معصوم فعلی رو نقل میکنه اینجا در مقام بیان حکم شرعیه. از اینکه ما این کار انجام نمیدیم یعنی این کار جایز نیست که انجام نمیدیم.
حالا این که حالا بالاخره اینجا به فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه دیگه که اینکه انجام نمیدیم نداره، جواز نداره. اینجا اینکه انجام ندادنش به معنای جواز باشه که ظهوری در این نداره. فی حد نفسی اینکه ما انجام نمیدیم دیگه، تطوع اینات ما این نماز مستحبی رو در غیر فریضه، مخصوصا با توجه به خصوصیت مورد و اینها، احتمال این هست فی حد نفسی که امام بفرماید ما رویه ما این است که نمازهای نافله ما اینجور بخونیم، مثل اینکه بفرمایید که رویه ما این است که نماز نافله رو همون اول وقت میخونیم، نافله رو حتی به وقت بعدی در نافله هم تأخیر نمیاندازیم، همونطور که در اون موارد دیگه مثلا نافله‌ای که وقت نیم ساعته داشته باشه حضرت بفرماید که ما نافله رو در اول وقت امکانش انجام میدیم، رویه ما اینه. این دلالت نمی‌کنه بر این که نافله در اون غیر از اون وقت اول مشروعیت نداره. در مثل امثال این موارد که عمل مستحبی هست، احتمال این که به خاطر قلت ثواب باشه نه به خاطر عدم مشروعیت، احتمال واضحی هست در این موارد. روی این حساب فی حد نفسیه این عبارت دلالت نداشت، فرمایش مرحوم آقای حکیم در این قسمت قابل قبوله که این عبارت را ما فی حد نفسیه نگاه بکنیم دلالت بر من ندارد. حضرت فرمود ما نمازهای نافله رو اینجوری میخونیم، مثل اینکه حضرت بفرماید که ما نماز نافله هم مثلا در اول وقت یا در کیفیت انجام دادن نماز نافله بفرماید که ما رویه ما یا رویه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این بوده که نماز شب را، رکعات نماز شب را در قالب نماز جعفر طیار انجام میدادن به اون صورت. خب این دلالت بر این میکنه که این فرد مطلوبی هست، ولی اینکه منحصر هست مطلوبیت در این فرض و غیر از اون مطلوبیت ندارد، این را در نمیشه از این تعبیرات استفاده کرد، مخصوصا با موردی با توجه به موردش که عمل مستحبی
هست. اگر اسلامی داشته باشه که این فرض جواز اون فعل رو در دیگر آنان ثابت کرده باشه، فرمایش شما درسته. اگر اطلاقی نداشته باشه فرمایش ایشون درسته دیگه. اگر شما اطلاقی داشتیم که جواز این فعل رو در غیر این غیر ثابت کرده،
فرض اینه که اینجوری دیگه. فرض اینکه اطلاقات داریم دیگه.
جواب حلید ایشون اینه که جوابشون اطلاقات،
فرض اینکه اطلاقات داره. نه دیگه، نه فرض خود این فرض اینه که اینجا چنین اطلاق، ما که به این نمیخوایم، کلام در این بود که از این روایت من استفاده میشه من استفاده نمیشه، دلیل بر جواز که این روایت نبود، الان روایت مانعه را داشتیم میخوندیم. نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمودن که اشکال مرحوم آقای خویی این بود که فرمودن این روایت دلالت نداره چون این روایت اخص از مدعا هست، در خصوص مورد دلالت داره و در غیر مورد دلالت نداره، بلکه علی خلاف المطلوب عدل، چون نشون میده که بعد انجام دادن نماز تطوع از معصوم علیه السلام قبل از اذان، بعد دخول وقت قبل از اذان و در حین اذان معهود بوده، چون سائل دیده که حضرت انجام میده دیگه جای اعتراض نداشت، اون جایی را که میبیند حضرت نافله نمیخواند اعتراض کرده، این که اینجا را اعتراض کرده معلوم میشه که جای دیگر بله نسبت به جای دیگر در چیز نداره. این قسمت اول فرمایش مرحوم آقای خویی که این روایت اخص از مدعا هست و دلالت بر مدعا در غیر مورد روایت که فاصله بین اذان و اقامه باشه دلالت نداره، نسبت به این قسمت جواب اینه که بله این مورد روایت تطوع بین اذان و اقامه است، ولی امام علیه السلام در مقام جواب به عنوان رویه عام فرموده انا اذا اردنا ان نتطوع کان تطوعنا فی غیر فریضه، بعدم در ذیل فرموده که وقتی که فریضه داخل شد دیگه مجالی برای تطوع نیست، با توجه به این زید که اونم به منزله تعلیل هست، دیگه حکم نسبت به تمام موارد استفاده میشه، نه خصوص این مورد سوال، مورد اعتراض و مورد سوال. بله تتبع بین فریض بین اذان و اقامه بود، ولی جواب در جواب امام کبرایی ذکر شده که این کبرا غیر اون مورد را هم شامل میشه. روی حساب استدلال به این روایت به اعتبار کبرای مذکور در کلام امام علیه السلام، نه به اعتبار جواب خاصی که در اون مورد حضرت دادن که ما نماز نافله را نمی خونیم. اصلا امام علیه السلام در مقام جواب از سوال عنوان کلی را بیان فرمودن، از همون اول قاعده را، قاعده عام را بیان فرمودن، به خصوص اون مورد جواب ندادن تا ما بگیم که این روایت دلالت بر غیر مورد بحث، غیر مورد خاص که اذان اقامه باشه دلالت نداد. این قسمت که اخص از مدعا هست، ولا یدل على مدعا فی غیر فصل بین اذان اقامه، این که تمام نشد. اون قسمت دیگر که فرمودن این روایت دلالت بر مدعا بلا خلاف المطلوب عدل، دلالت بر مشروعیت در غیر این مورد میکنه. چرا؟ چون اینکه راوی سوال کرده که چرا اینجا نماز نمیخونید، معلومه که بقیه جاها حضرت نماز میخوندن، اینم جوابش واضح است. شاید همونی که شما میخواسته اشاره کنید این باشه، به خاطر اینکه اون چی که متعارف بوده بین مردم و در میان عامه رواج داشت، این مورد خاص بود که بعد از وقت در فاصله بین اذان و اقامه نماز، خود این یکی از موارد استحباب رکعتینه، قبل از او یه نوافل دیگه اینجور نیست که خونده شده باشه. بله در نوافل ظهرین اینا اون حرف دیگه است که اصلا اعتراض سائلم به او ارتباط نداره. این که سائل سوالش را، اعتراضش را متوجه این قسمت کرده، چون در این قسمت میدید که بقیه مردم انجام میدن، حضرت انجام نداده. عبارت سوالم همین بود دیگه، مالی لا اراک تتتب و مالی لا اراک تتتب و بین الاذان و الاقامه که ما یسنا و ناز، مردم که انجام میدن چرا شما انجام نمیدید؟ این عبارت دلالت نداره برای این که قبل از او امام نماز نافله رو میخوند، چون قبل از اون مردم هم نمیخوندن تا مورد اعتراض بشه. اعتراض سائل از اینجا پیدا شده که رویه امام، فعل امام با فعل مردم اختلاف پیدا کرده، مردم میخوندن حضرت نمیخوند، این روی حساب سوال کرده. این سوال با این کیفیت نشوندنده این نیست که امام علیه السلام من حین الاذان و قبل از اذان نماز نافله میخوند. روی حساب این علا خلاف المطلوب عدل، این قسمت در فرمایش مرحوم آقای خویی هم تمام نیست. پس در مجموع این مناقشاتی که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای حکیم شده، در مناقشه دوم البته در کلام مرحوم آقای حکیم، این نسبت به این روایت محمد مسلم تمام نیست. ولی اونچه که میتوان در این قسمت بیان کرد اینه که بله این روایت ممکنه ناظر به این باشه که نوافل مبتدعه باشه، نه در جایی که نافله به خاطر امر خاص زمانی مثلا به او امر شده و مثل نوافل مرتبه یا در وقت اداء فریضه در زمان اجزاش وقت براش وجود داره، یا اینکه نه در زمانش نخواندن بعدن بخوان قضا بکنن، مثل نافله مثلا یومیه دیروز که امروز بخواهن قضا بکنن، یا نافله بله همین مربوط به نماز ظهر و عصر که شخص نخونده قبل اول وقت انجام نداده، الان هنوز وقت فریضه هست و اینها، نماز ظهرش را مثلا هنوز نخونده یا نماز عصرش را نخونده، بخواد اینجا نماز نافله را نه اداءً بلکه قضاءً بخواد بخونه، این روایت ناظر به اونها نباشه. اونجه که در این مورد در این روایت هست اینه که این مورد خاص که بله بین اذان و اقامه که اینجوری باشه که اشخاص نافله بخونن، حضرت فرمود که این ممکنه جواب امام به این برگرده که این در این مورد خاص که نافله وارد نشده، اگر کسی بخواهد در این مورد نافله انجام بده از باب نافله مبتدعه هست دیگه. اون نافله مبتدعه را ما اگه بخوایم نماز نافله بخونیم غیر از اونایی که در اوقات خاصه دارد، غیر از نافله‌ای که اوقات خاصه دارد، این نافله را می‌ذاری برای غیر وقت فریضه، اون جایی که وقت فریضه نباشه، ولی نافله مبتدعه‌ای که در وقت فریضه، حالا که فریضه اومده دیگه اینجا جای نافله ابتدایی نیست. ولو در ذیل عنوانی که ذکر شده اذا دخلت فریضه فلا تطوع به نحو مطلق هم هست، ولی با توجه به خصوصیت اون مورد ممکن گفته بشه که ناظر به نوافل ابتدایی هست. این روایت حالا روایات دیگر منافی با اون هست، حساب دیگه‌ای داره، ولی این روایت از این روایت استفاده میشه که بین اذان و اقامه به خصوصی نافله مشروعی وارد نشده، اگر کسی بخواهد بین اذان و اقامه نافله بخونه از باب نافله ابتدایی، از باب الصلاة خیر و موضوعین باید این کار رو انجام بده. حضرت فرموده رویه ما اینه که ما بخوایم نافله ابتدایی بخونیم در غیر اوقات، در مواردی که نافله وقت خاص نداره بخوایم نافله ابتدایی بخونیم، خب اینو در غیر وقت فریضه میخونیم، اما به وقت فریضه که رسید دیگه اینجا جا نداره برای اینکه نافله بخونیم. ولو عبارت در زید که فلا تطوع دلالت بر عدم مشروعیت هم بکنه، ولی عدم مشروعیت نافله ابتدایی در زمانی هست که فریضه اداییه بر عهده شخص باشه، نه مطلقه، نه اینکه دلالت بکنه بر منع از نافله مطلقا، چه نافله های ابتدایی چه نوافل مرتبی که زمانش مربوط مثلا دیروز بوده الان بخواهم قضاءا انجام بشه. روی حساب این روایت ولو من حیث سند دلالت سندش تام بود، ولی وقت در نسبت به دلالتش بر مدعا که دلالت بکنه بر عدم مشروعیت نافله در زمان ادای فریضه، دلالتش تمام نیست. روایت دیگه ای که به او
چرا قضای نوافل چرا کامل نشه، یعنی چرا حرمت قضای نوافل نگیره؟ بله حالا خود رواتب رو بگیم، بله، ولی حرمت قضای رواتب چرا از این طلاع تطوع که خودش
دیگه از کردم با توجه به خصوصیت مورد این روایت میخواد بگه که اینجوری دیگه که این نماز خاصی که در اینجا نیست از باب مطلق النافله بخواید بخونید، از باب مطلق النافله الان وقتش نیست، ولی در نسبت به نمازهای قبلی نافله ای که مربوط به دیروز بود انجام دادن اون نافله در هر فرصتی که شخص پیدا میکنه اون مطلوبیت خودش رو داره دیگه. بله این فلا تطوع عرض کردم دیگه، علت هست، ولی علت نسبت به اون موردی که در روایت ذکر شده، نه نسبت به زائد بر اون موردی که هست. موردش اگه نافله مبتدع باشه فلا تطوع یعنی نافله مبتدع مجال ندارد. موثقه بله تعلیلم همینه، بله تعلیلم باشه، بله اذا دخلت الفریضه تطوع مجال نداره، یا یعنی نافله ای که بدون سبب بخواد باشه، نافله مبتدعه از باب الصلاة و خیر موضوعی
نیست. تمام تعلیلات هست میاد که ما بخواد
واسه کنیم نسبت به موردش. گفتن تعلیل موجب تعمیم میشه، ولی نه نسبت به هر چیزی که نسبت به ای شیء موجب تعمیم میشه، اینه که نگفتن.
ما به ظاهر داریم تعرض می‌کنیم،
اگر اون چی که در سر ذکر شده نافله مبتدعه باشه، این تعلیل در همون حد نافله مبتدعه سعه داره، نه اینکه نسبت بقیه موارد در غیر این فاصله اینه. بله، این شأن تعلیل تعمیم هست و تخفیف العله تعمم کما تخصص، این شأن قابل قبوله و قابل انکار نیست. ولی اینطور نیست که هر جا علت وارد شده به موجب تعمیم نسبت به اکثر از دایره او باشه. مثلا لا تشرب، بله بله، این در مورد رمان مثلا لا تأکل رمان عنوان اکل مثلا وارد شده، لا تأکل رمان لأنه حامض مثلا، اگه این باشه این عنوان اکل وارد شده، اون مقداری که تعلیل اقتضا میکنه اینه که اکل چیزی که حامض هست اونه. ولی اگر استفاده کردن از بله از شیء حامض به غیر العقل به غیر العقل مثلا باشه، از رای عقل نباشه، به غیر عقل باشه، به شرب مثلا باشه یا به تزریق سرم و امثال این باشه، از این عبارت میشه استفاده کرد که مطلق حامض باید ازش اجتناب بشه؟ نمیشه دیگه، در همون دایره ای که دلالت داره. بله، لا تأکل رمان، رمان خصوصیت نداره، این لعنه و حامض به بقیه مأکولاتی که میوه هایی که حامض هستن به اینها هم سرایت میکنه، موجب تعمیم میشه، ولی نه اینکه نسبت به هر چیز به نحو مطلق اونو که قائل نیستن. حالا روایت دیگه ای که به او استدلال شده برای همین منع نافله در وقت اداء، در وقت ادایی فریضه، روایت زیاد ابن قیاسه که حدیث چهارم باب، بله حدیث چهارم باب 35، روایت این روایت هم از حسن بن محمد ابن سماعه است، عن صالح ابن خالد و عبیس ابن هشام، عن ثابت، یعنی ثابت ابن شعیب، ان در متن وسائل داره که ان زیاد ابن ابی عتاب که در بله در حاشیه در تعلیقه وسائل هم نوشته که در مصدر، یعنی در تهذیب و استفسار که مصدر این حدیث هستن، اونجا زیاد ابن ابی قیاس وارد شده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول اذا حضرت المکتوبه فبدا بها فلا یضر که ان تترک ما قبلها من النافله. وقتی نماز مکتوبه حاضر شد، رسید، وقت نماز فریضه رسید، دیگه آدم نماز فریضهش رو میخونه. اگر در اینجا نافلهی که قبل از فریضه را ترک بکنه مشکلی نداره، این نماز فریضه را انجام بده مشکلی نداره. خب این مورد استدلال این صدر این روایت هست که اذا حضرت المکتوبه فبدا بها، وقت حضور مکتوبه یعنی وقت دخول فریضه جا داره که آدم نماز فریضه رو بخونه، نافله دیگه جا نداره. استدلال به این صدر، اشکالی که در این روایت بله زیاد ابن ابی عتاب یا زیاد ابن ابی قیاس تقریب استدلال معلوم شد. آیا این روایت دلالت و دلیل بر مدعا که ممنوعیت نافله فی وقت اداء الفریضه باشه، آیا دلالت بر این مدعا دارد یا نه؟ اشکال شده در اینجا هم من حیث و سند هم من حیث و دلاله. من حیث و سند گفته شده به این که در این روایت وارد شده زیاد ابن ابی عتاب، ان ثابت، ان زیاد ابن ابی عتاب، زیاد ابن ابی عتاب در مورد او توثیقی وارد نشده، بله توثیقی وارد نشده، روی این حساب روایت به این روایت نمیتوان استدلال کرد برای مدعا که منع نافله باشه. از این اشکال من حیث سند جواب داده شده در کلمات مرحوم آقای خویی که این روایت من حیث سند معتبر است، چون ولو در این وسائل های چاپ شده، وسائل اینطوره که بله در وسائل از زیاد ابن ابی عتاب هست، ولی این تصحیف در اسم راوی هست، اشتباه در اسم راوی هست. راوی در این مرحله زیاد ابن ابی غیاث هست، چون زیاد ابن ابی غیاث در کتب رجال مثل رجال نجاشی توثیق شده به همین عنوان، و عنوان زیاد ابن ابی غیاث، و راوی از زیاد ابن ابی غیاث هم ثابت ابن شوری هست، راوی از ثابت ابن شوری هم اویس ابن هشام هست که اینا هم از ثقات هستن. با توجه به این که راوی از زیاد ابن غیاث ثابت ابن شوری هست، یعنی در بقیه جاها ثابت ابن شوری از زیاد ابن ابی غیاث نقل میکنه، به قرینه اون موارد معلوم میشه که اینجا اونچه که صحیح هست در سند روایت زیاد ابن ابی غیاثه، همونی که در تهذیب و در استفسار وجود داره همون صحیحش همون زیاد ابن ابی غیاثه. زیاد ابن ابی عتاب صحیح نیست. روی حساب من حیث و سند روایت مشکلی نداره، منتها چون اون مرحوم شیخ طوسی این را از حسن ابن محمد ابن سماع نقل میکنه که از واقفی ها هست، روایت میشه موثقه دیگه، موثقه زیاد ابن ابی عتاب. من حیث و سند اشکالش مرتفع هست، اما من حیث و دلاله اشکال شده که این روایت من حیث و دلاله هم دلالت بر این مدعا ندارد. مرحوم آقای حکیم فرموده که این روایت مثل بقیه روایاتی است که ناظر به فوت وقت فضیلت هست. این روایت را هم باید هم بکنیم بر فوت وقت فضیلت. در کلام مرحوم آقای خویم اشکال شده که اصلا این روایت، این لسانی که در این روایت وارد شده، این لسان با من سازگاری نداره. این لسان ظاهر هست و واضح هست در این که مطلب را در حد ترخیص داره بیان میکنه. اذا حضرت المکتوب فلا یزر، در ذیل که فرموده فلا یزر رو که انتر رو که ما قبلها، یعنی ضرر نداره. اینطور نیست که اگر نماز نافله رو نخوندی مشکلی در نماز فریضه پیدا بشه. فریضه را با تمام شرایطش با انجام بدی، اون ثواب درک فریضه از تو فوت نمیشه، به خاطر ترک نافله از ثواب فریضه نمیمانی. نه در صحت فریضه مشکلی هست و نه در رسوندن ثواب مشکلی هست. لسان روایت که لسان لایزرکه هست، این لسان را برای من به کار نمیبرن. این لسان ترخیصه، یعنی در این موارد شما اگر شما مرخص هستید و منعی در کار نیست، ترک نافله ممنون نیست. این که ترک نافله ممنون نیست، خود این عبارت دلالت میکنه بر این که ترخیص هست در انجام نافله، چون عبارت با لفظ لایزرکه اومده. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.